دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه اول از ماه هفتم در خدمتون هستیم با مبحث پذیرش که به نظر من کلن درمان عزت نفس از اینجا آسیب خورد، یعنی از عدم پذیرش، و از همینجا به درمان میرسه، یعنی پذیرش. و مبحث خیلی مهمیه. خیلی دوست داشتم که تمام بچه هایی که تا مرحله 6 اومده بودن تو مرحله 7 باشن. حالا امیدوارم که بتونن دوباره بیان اون بچه هایی که توی مرحله 6 بودن مرحله 7. تازه اینجا میرسیم به اون که اصل موضوع رو بفهمیم رو و بدونیم که چجوری میتونیم به اون درمانه برسیم. خیلی از آدم ها فکر میکنن که با آدم خوبی شدن میتونن به عزت نفس بالایی برسن، و از اونجایی که یه بار دیگه میگم، از اونجایی که من این پیام رو گرفتم که من به قد کافی خوب نیستم و ارزشمند نیستم، شروع کردم به افراطی خوبی کردن برای اینکه پنهان کنم اون من خوب نیستم، این که در درونم خودم قبول کرده بودم. به خاطر این دچار یه مریضی شدم که دیگه حالا هر کاری میخوام بکنم اول به این فکر میکنم این کار خوبه یا بده، اصلا به این فکر نمیکنم که این کار به نفعمه یا به ضررمه. تعریف خوب و بدم یه جایی خیلی وقتا اشتباه میکنم که خوب چیه بد چیه، خوب رو با چه معیاری میسنجم. معمولا شاید تو خیلی از مواقع خوبی و بدی یا به نفع یا به ضرر یکی باشه، اما مدل چراییش وقتی اینجوری از این منظر بهش نگاه میکنم، مثلا اگر من فکر کنم یه کاری خیلی خوبه یه کاری خیلی بده، اون کار خیلی خوب رو انجام بدم اون کار خیلی بد رو انجام ندم، درک درستی ازش ندارم. فهم کنم فقط چون موده، چون عرف اینجوریه من دارم انجامش میدم، پس حس خیلی خوبی نمیگیرم. ولی اگر فکر کنم این کار به نفعم هست یا به نفعم نیست، شاید دقیقا همون کار رو بکنم، و یعنی همون کاری که فکر میکنم خوبه یا بده. یعنی معیارم اینه که کار بد رو نباید کرد، کار خوب باید کرد. ولی توی به نفعمه یا به ضررمه وقتی میام عمل کنم، میبینی بازم همون روش رو دارم انجام میدم. مثلا اگه بخوام یه حرفی رو بزنم یه نفر رو ناراحت کنم و یک رابطه ای که حالا یه رابطه اجتماعی هست از بین نره، به این فکر میکنم این حرفی که میزنم خوبه یا بده. اگه خوبه میزنم، اگه بده نمیزنم. حالا میخوام به این معیارم عوض کنم، ببینم این به نفعم یا به ضررمه. بعد اون حرف زشته رو اگر نمیزنم فقط به خاطر اینکه به نفعم نیست، چون من یه رابطه ای دارم مثلا با یه آقای دوستم، با داییم، با عموم، خالم، با کس و کارم، ارتباطم قطع نمی کنم و حرف رو نمیزنم، چون این قطع کردن ارتباط به نفعم نیست. اینجوری حسی که به دست میارم، اولا که توش مسئولیت پذیری هست، دوما که هیچ انتظاری دیگه توش به وجود نمیاد، چون به نفع خودم اگر حرف بدو نزدم به خاطر خودم حرف بدو نزدم، اون موقع دیگه از طرف مقابلم هیچ انتظاری ندارم. ولی اگر اونجا کار خوب کردم فقط به خاطر اینکه کار خوبیه، بلافاصله توقع ایجاد میشه. چون این کار خوبه به خاطر تو کردم که تو اذیت نشی، ولی این کار خوبه به خاطر خودم کردم چون به نفعمه که این کار خوبه انجام بدم. وقتی یه چیزی به نفع خود منه دیگه از تو انتظار ندارم، حالا اینکه تو چه عکس‌العملی نشون بدی. خب بریم سراغ پذیرش. پذیرش خودت رو داری چقدر؟ اینو در موردش یکم فکر کنیم صحبت کردیم. چقدر پذیرش بخش‌های غیر قابل پذیرشت رو داری؟ اول اینکه یه بار دیگه اینو میگم، ما از کجا به آسیب خوردیم؟ از اونجایی که من یه مدلی هستم، یعنی وقتی به دنیا اومدم، حالا تا 1 سالگی، 5 سالگی، 7 سالگی، معلوم شد من یه مدلی هستم که اون مدلی که من هستم یه انسانم برگرفته از یه سری نقص‌ها و حسن‌ها، ضعف‌ها و نقاط قوت، استعدادها و یه سری چیزای برعکس. خب مجموعی از همه این احساساتی که دارم، یه سری احساسات خوب اسم گذاری شده، یه سری احساسات بد. مثلا احساس عشق خوب اسم گذاری شده، ترس و خشم اسم بد گذاشته رو شده روش. و بعد من به عنوان یه انسان وقتی مدل طبیعی زندگی بود، زندگی کردن یه انسان رو داشتم، چون بعضی از بخش‌های من قابل پذیرش نبود، به اون بخش‌ها حمله شد. این مدل حمله حالا تو هر خانواده یه شکلی دارن. یه سری با نصیحت سعی میکنن حمله کنن، یه سری با تنبیه کردن سعی میکنن حمله کنن، یه سری با به برچسب زدن و زیر سوال بردنت. در نهایت جوابش چی میشه؟ جوابش این میشه که به مرور وقتی تعداد آدمای زیادی میان به من حمله میکنن که تو چرا اینجوری هستی، آخه این چه جور حرف زدنه، این چه جور راه رفتنه، این چه جور تصمیم گرفتنه، این چه انتخابایی که میکنی، این چه بازخوردایی که داری، این چه نتایجی که داری، من به مرور زمان به این نتیجه میرسم آدم خوبی نیستم، آدم کاملی نیستم، آدم سالمی نیستم. پس ناخودآگاه شروع میکنم از خودم دوری کردن، از خودم متنفر شدن و اینو میپذیرم که آقا من پر اشکالم. چرا؟ چون بیشتر به اشکالات من اشاره شد. و بعد دیگه به مرور زمان یه 10 سال از روش میگذره، من فقط به این نتیجه میرسم من یه آدم اشکال دارم، دیگه هیچ حسنی رو تو خودم نمیبینم. پس چیز عجیبی نیست از خودم متنفر بشم، توجهم درگیر اشکالاتم میشه. پس اشکالاتم هم هرچی سنم میاد بالاتر بیشتر و بیشتر میشه و این باعث میشه دوری من از خودم صورت بگیره. بین دوری من از خودم که دور میشم، این وسط یه خلأ ایجاد میشه که این خلأ در درونم اتفاق میفته. یعنی خیلی اتفاقای دور و بر زندگیمو دیگه نمیبینم، خیلی خوشحال نیستم و از همه بدتر این که تبدیل میشم به یه آدم دروغگو، تبدیل میشم به یه نه دروغگو با دیگران، صرفا با خودم دیگه ناصادق میشم، چون خودم میدونم که من به قدر کافی نیستم و خوب نیستم و پر اشکالم. خب نمیتونم اینو به همه آدم ها نشون بدم، مخصوصا به آدمایی که جدید میبینمشون. دوست دارم پنهانکاری کنم، پس پنهانکاری از اینجا متولد میشه، فرافکنی از اینجا متولد میشه، انکار واقعیت از اینجا متولد میشه. پس به اینا میگن دروغگویی. وقتی تو داری پنهانکاری میکنی یعنی ناصادقی، وقتی داری انکار میکنی یعنی ناصادقی، وقتی داری فرافکنی میکنی یعنی ناصادقی، وقتی مسئولیت یه چیزی رو نمیپذیری یعنی ناصادقی. همه اینا برای من به عنوان ناصادقیه. ناصادقی چه مشکلی به وجود میاره؟ عدم شفافیت به وجود میاره. یعنی من در کائنات به عنوان یه آدم واقعی نیستم، انرژی که از من ساطع میشه انرژی واقعی نیست، فیکه. حتی اگر من در ظاهر دارم نشون میدم نه من هیچ مشکلی ندارم، اما ریشه انرژی که توش متمرکز هستم اشکالات منه، پس اون انرژی وارد دنیا میشه. حالا هی من جس میگیرم نه من مشکلی ندارم، اما انرژی که از من میره انرژی من مشکل دار هستم هست و بعد با نتایج ناخوشایندی مواجه میشم. هر چقدر بخوام بیشتر پنهان کنم ایراداتمو، انرژی که ازم ساطع میشه باعث به بروز مشکلات بیشتری میشه، آفرینش های بدتری رو برای من تولید میکنه و بعد من با نتایج خیلی ناخوبی هی مواجه میشم. بعد اینجا دیگه به همه چیز شک میکنم، با همه چی میرم تو جنگ، آرامشم از بین میره، اعتمادم از بین میره و کلی احساس بد با خودم هم میکنم. ببین اینایی که گفتم بچه ها، اینا همشون مشکلاتیه که با عدم پذیرش به وجود اومد. یعنی اگر فرد یا افراد آگاهی در دوران کودک من در کنار زندگی من بودن و منو همون جوری که بودم میپذیرفتن، من فکر میکردم همین جوری که هستم خوبه. وقتی منو همون جوری که بودم کسی نپذیرفت، من فهمیدم چه جوری باشم خوبه، ولی میدونستم اونی که هستم فعلا خوب نیست. پس من با یک من خوب نیستم، فکر کنید 20 سال 30 سال عمر کردم. فکر کنید من با من خوب نیستم یک عمر 20 ساله 30 ساله 40 ساله 50 ساله 70 ساله دارم زندگی میکنم و این اصلا خبر خوشی نیست. پس حالا من فکر کنم میگم 20 سال 30 ساله من با من خوب نیستم، چون اگه من خوب بودم که اونا منو میپذیرفتن دیگه، اینقدر ازم ایراد نمیگرفتن. حتما ایراد دارم که هی هر کی را رسیده ازم ایراد گرفته. و به خاطر همین من کلی احساس بد به وجود اومد باسم و تمام اون 20 سال 30 سال عمری که من با من خوب نیستم زندگیمو شروع کردم، حالا دیگه هر تصمیمی که میگرفتم بر مبنای من خوب نیستم میگرفتم. قهر کی میکنه؟ یه کسی که خوب نیست. لچ کی میکنه؟ یه کسی که خوب نیست. این تصمیمی که الان گرفتم و کی میگیره؟ کسی که خوب نیست. این انتخابو کی میکنه؟ کسی که خوب نیست. این التماسو کی میکنه؟ کسی که خوب نیست. کسی که خوب نیست شایسته هم نیست. کسی که خوب نیست ارزشمند هم نیست. کسی که خوب نیست لایق هم نیست. میبینید به همه جای من مربوط میشه. اون موقع دیگه وقتی من خوب نیستم، ارزشمند نیستم، شایسته نیستم، انتخابهایی رو میکنم که به من بخوره. حتی از رویاهام، حتی از خواسته و هدفام، یه چیزایی رو باید بخوام که بیشتر به من میخوره. پس من در عمق وجود ناخودآگاهم به این نتیجه رسیدم که من خوب نیستم. چیزایی که به من میرسه این چیزایی که دارم. حق من از زندگی همین است. حالا ما دوباره میخوایم برگردیم به من خوب هستم. چجوری میتونیم برگردیم به من خوب هستم؟ مشکل از همون جایی که آغاز شده، از همون جا هم درمان میشه. آیا من خوب نیستم؟ من الان قراره که خودم رو تغییر بدم. در چه چیزی قراره خودم رو تغییر بدم؟ من امروز تو کلاس کوچینگ برای بعضی از بچه ها داشتم این رو میگفتم. حالا یه اکیپی از بچه های یه کلاسمون اینو شنیدم که آقا من باید چی رو تغییر بدم؟ من باید زاویه دیدم و نسبت به خودم تغییر بدم، یا خودم رو باید تغییر بدم؟ خب تغییر میشه گفت همه یا اکثر بچه ها، چه تو کلاس من چه تو کلاس های دیگه، همه دارن دنبال اشکالاتشون میگردن که اونا رو تغییر بدن. خیلی خب. خیلی از جای دیگه من از شاگرده پرسیدم که استادای دیگه همه میگن برید تو کودکیتون ببینید کجا بازدارنده داشتید، کجا ایراد داشتید، کجا اشکال داشتید، اونا رو برطرف. پس در واقع تغییر تعریفش برای ما اینه که ما بریم اشکالاتی که داریم رو برطرف کنیم. همین که داری میری اشکالات رو برطرف کنی، یعنی داری تایید میکنی تو پر اشکالی. پس بازم من خوب نیستم. کی داره اشکالاتش رو برطرف میکنه؟ یه من خوب نیستم. هر تلاشی که داری میکنی برای برطرف کردن اشکالاتت، داری تایید میکنی من خوب نیستم. چون اگه خوب بودم که دیگه نیازی نبود اشکالاتم برطرف کنم. حالا من خوب نیستم، بازم که داریم همون کار میکنیم. من دارم زاویه دیدمو تغییر میدم یا خودمو؟ اول باید بپرسم ببینم من خودم ایراد دارم یا زاویه دیدم. زاویه دیدم از کجا گرفتم؟ تو درسای قبلی گفتیم تو جهان رو اونجوری میبینی که بهت یاد دادن. چی گفتیم قبلا؟ گفتم آقا دیدن ذاتیه. چه چیزی رو به چه شکلی دیدن؟ آموزشیه. خب حالا ببینم من خودم ایراد دارم یا زاویه دیدم. چجوری آموزش دادن من ببینم؟ همونجوری که الان دارم میبینم، غیر ارادی دیگه، و هر چیزی که نگاه میکنم یه طرز فکری در موردش دارم دیگه. خب ببینم الان دیدگاه هم ایراد داره، یعنی آموزشایی که بهم دادن چیا رو ببین، چجوری ببین ایراد داره، یا خودم ایراد دارم؟ خب با همین زاویه دیدم میخوام به خدا نگاه کنم. رابطه من با خدا چجوریه؟ عالیه؟ نه نیست. اصلا باش حال نمیکنم، میترسم ازش. خب این دید اینجا نسبت به خدا داره میگه حالا یا خدا خوب نیست یا من خوب نیستم. زاویه دیدم به مردم چجوریه، نه به اکثر آدما شک دارم، اعتماد نمی کنم و فکر میکنم آدم های بد زیادن. خب اینجا هم که با آدما به مشکل میخورم. دیدگاه من نسبت به زندگی چجوری، هپی هم خوشحالم داره خوش میگذره؟ نه خیلی جا تا این که دارم، یعنی خوش نمیگذره تا این که به فلان موفقیت برسم. خب در رابطه با دنیا چطور؟ دنیا هم جای ناامنیه، خیلی باید مواظب باشی و هر لحظه خطر در کمین و فلان. وقتی نگاه میکنم با زاویه دیدم به خودم نگاه میکنم، به خدا نگاه میکنم، به دنیا نگاه میکنم و به زندگی نگاه میکنم، بعد همه این نگاه کردن به این چند تا آپشنی که گفتم، به این سمتایی که گفتم نگاه میکنم، ببینم حس خوبی به وجود نمیاد، یه پیام بیشتر برای من نداره. آقا این عینکی که تو چش من زده شده، که شده برای من زاویه دید، به هر جایی که نگاه میکنم اونجا درد داره. این یعنی دیدگاه. نمیشه که هم من ایراد داشته باشم، هم خدا ایراد داشته باشه، هم دنیا ایراد داشته باشه، هم زندگی ایراد داشته باشه، هم مردم ایراد داشته باشه. وقتی با زاویه دیدت به همه اینا نگاه میکنی و پر اشکال و ایراد میبینی توش، یعنی زاویه دیدت مریضه، اشکال داره، بد آموزش دیده، بد تربیت شده، چیزای بد رو میبینه، بد مدل به چیزها نگاه میکنه. و همین امر به من این پیام رو میده که آقا تو خودت مشکل نداره، دیدت به خودت مشکل داره، خدا مشکل نداره، دیدتو به خدا مشکل داره، مردم مشکل نداره، مردم طبیعی هن، همونی هن که باید باشن. اگه تو خیلی ازشون ناراحت میشی، دیدت به مردم. حالا دیدت به مردم یعنی چی؟ یعنی انتظارات نامعقول داری، یعنی بی‌ملاحظه‌ای، یعنی متوقعی، یعنی انصاف نداری، یعنی انتظارات اشتباه داری، یعنی زور میگی. اینا را کجا میشه فهمید؟ در رابطه با خودت ببین چجوری هستی. 6 ماه به خودت محبت بی قید و شرط نکردی، ولی از خودت میخوای امروز که عزت نفس و اعتماد به نفس و احساس ارزشمندیت بالای بالا باشه. یعنی چی در رابطه با خودت؟ یعنی که توجهت همش توی ورودیات رو نگاه میکنی، ورودیات اصلا کنترل نمیکنی، هر کی هر مزخرفی میگه من میشنوم، اخبار منفی من میشنوم، دیدگاه های منفی من میشنوم، در مورد کمبود و اینجور چیزا و فقر و اینا صحبت میکنم، من هی میشنوم. خب اینا ورودی هست، میبینم، میشنوم. بعد 6 ماه 10 ماه اینجوری میشه، بعد 10 ماه اخواب بلند میشم پریشون، 3 بار 4 بار تا صبح کابوس میبینم. بعد اینا رو که میبینم میگم اه، یا در طول روز میبینم پر استرسم میگم اه، آرامش ندارم میگم اه، خشم دارم میگم اه، ترس از بیپولی دارم، ترس از تنهایی دارم، به خودم حس خیلی خوبی ندارم. خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی دیدگاه مریضه، متوقعه، ایراد داره. تو ورودیات کنترل نمی کنی، هر آتشخالی وارد ذهنت میشه، خب خروجیش هم این میشه. تو ورودی رو کنترل نمی کنی، اما انتظار داری که خروجی خوبی از آب در بیاد. خب چقدر پذیرش بخش های غیر قابل پذیرشت رو داری؟ غیر قابل پذیرش؟ از کجا من میدونم یه سری چیزا غیر قابل پذیرشه؟ مگه نه اینکه یک عمل انسانی، یک عمل انسان، یعنی هر عملی که از یه انسان سر میزنه یک عمل انسانیه دیگه. مثلا یه سری کارا هست، یه سری چیزا هست که فقط از انسان سر میزنه. اینا از حیوان سر نمیزنن، اصلا به اونا نمیخوره، اونا هم یه سری رفتارا دارن که به انسان، بعضی از رفتارا اونا اصلا شبیه همه، مثل تلاش برای بقا، هم تو حیوان هست هم تو انسان، تولید مثل هم تو حیوان هست هم تو انسان، یه سری چیزا هست، حالا فقط مخصوص حیوانات، یه سری چیزا هست مخصوص انسان هست. من بخش های غیر قابل پذیرش دارم؟ نکنه اصلا این بخش ها غیر قابل پذیرش نبود، برای اون آدمایی که من سر سفرشون بزرگ شدم غیر قابل پذیرش بود. بچه من داشتم از توی کلاس کوچینگ بیومدم تا خونه، یعنی میخواستم برم ماشینم رو بگیرم از تعمیرگاه بعد بیام خونه. با اسنپ رفتم، با این اسنپیه که رفتم سر خیابون که رسیدیم اومد از جلوی یه پیرمرده رد بشه. پیرمرده که هو چیکار میکنی؟ بعد این راننده یه مقدار مثلا جوان بود، گفت خواهد چیکار میکنی؟ این فوش داد اون فوش داد، پیاده شد دستی کشید رفت یقه پیرمرده رو بگیره. جداشون کردم آمدن نشست تو ماشین که بریم. گفتم آقا حالا چیز خاصی هم نگفت اون بنده خدا پیرمرده. نه این اینجوری کرد اونجوری کرد، چرا باید اینو به من بگیم؟ اگه من چیکارش کرده بودم اون فلان رو بسان. بعد دو دقیقه که باهاش صحبت کردم گفت آره اشتباه کردم مثلا. بعد یه دفعه یه خاطره تعریف کرد از این که یه جایی به یه نفر کلی فوش داد و فوش داد و فوش داد و فوش داد سر یه اشتباه رانندگی کردن و اون آدمه اومد از بغلش رد شد. یه دفعه گفتش که آقا من عذرخواهی میکنم اشتباه از من بوده. بعد نگاه کردم زن و بچه‌ش هم تو ماشینه. گل از یه مسیری تا یه مسیری اندازه 5 دقیقه داشتیم میرفتیم، من 30 بار بوق زدم گفتم آقا من معذرت بخوام من غلط کردم من اشتباه کردم، یعنی فوش داده بود به خاطر اینکه اون عذرخواهی کردم. بعد داشت میگفت ولی بعضی رو نمیگذرن. گفتم ببینی شما با من ای خودم به اون میچسبوندم که احساس نکنه دارم نصیحتش میکنم. گفتم منم اینجوری هم اگر بدترین کارا رو یه نفر میکنه دستو میاره بالا تسلیم میگه آقا معذرت میخوام اشتباه کردم اشتباه حرف زدم اشتباه، من بلا فاصله میگذرم اصلا گیر نمیکنم توش میبخشم. گفتم حالا من اینجوری هم شما هم اینجوری؟ گفت آره منم اینجوری هم. گفتم همین که من و تو اینجوری هستیم، ولی بعضی اینجوری نیستن، الان حق دارم بعضی اینجوری نباشن، یعنی من و تو با یه عذرخواهی میبخشیم میگذاریم میریم، اون نمیبخشه نمیذاره نمیره گیر میکنه توش، حالا ما خوبیمون بده. چرا هیچ وقت نمیگیم ما یه مدلیم اونا یه مدل دیگه؟ اگر با این زاویه دید به قضایا نگاه کنیم بسیاری از جنگای بین آدما بین میره. تو اون مدلی من این مدلی هم. چی گفته مدل من برتری داره به تو؟ منطق منه یا آقا یکی عذرخواهی کرد دیگه تمامش کن دیگه. بعضی منطقشون این نیست، نه باید طرف ادب بشه که دفعه دیگه این کارو نکنه. اگر خیلی هم زود بیخیال بشی بگذری تاوانشو نده دفعه دیگه با یکی دیگه این کارو میکنه. حالا این منطقه یکی دیگه است. بچه یکی از مشکلات ما اینه که فکر میکنم اون مدلی که من هستم درسته و هر مدلی غیر از مدلی که من هستم اشکال داره. اینو چرا گفتم؟ به خاطر اینکه الان شما در نظر بگیرید میگم چقدر پذیرش بخشهای غیر قابل پذیرش رو داری. غیر قابل پذیرش از نظر کی؟ بابام، نامادریم، اصلا میزان پذیرش اونا چقدر بوده؟ کی میگه اون میزان میزان استانداردیه؟ مثلا دیگه حالا مثلا اگه بچه ساعت 10 شب باید بخوابه دیگه تا 10:30 بیدار بوده بی نداره، ولی 11 باشه غیر قابل پذیرش. اینو کی گفته؟ بچه باید در طول روز 5 دقیقه بخنده، اگر 10 دقیقه خندید دیگه غیر قابل پذیرش. خیلی از چیزایی که به من دیگه توش بخششی در کار نبود، گذشتی در کار نبود، بهم حمله میشد، مسخره میشدم، تنبیه میشدم، این مرزه بود دیگه. هر جایی میگفتن آقا تو تا اینجا جلو بیای ما میپذیریمت، از اینجا به بعد دیگه نمیپذیریمت. اولین درس اینه که آقا من بخش غیر قابل پذیرشی ندارم، همه بخش های من برای خدا پذیرفته شده است که اینها در من هست. همه این رو من میگم، باز دوباره تاکید میکنم، اگر میخوای به انسان بهتری تبدیل بشی این رایی که من بهت میگم، این طرز فکری، این استراتژی بهت کمک میکنه به انسان بهتری تبدیل شی، اینو قسم میخورم. چون اگر من با دیگران جنگ دارم در بیرون، این جنگیه که در درونمه به بیرون کشیده شده. تا وقتی من با در درون خودم با خودم به صلح نرسم نمیتونم در بیرون هم صلح رو برقرار کنم. بعد وقتی من با خودم جنگی ندارم، خرخره خودم رو نگرفتم، خودم رو تنبیه و سرزنش نمی کنم، در آرامشم، وقتی در آرامشم در این موضع خوب هستم، با مردم بهتر رفتار میکنم.
وقتی من خودم یه خطایی میکنم بخشش میکنم خودم و دیگرانم اگر تو خیابون یه خطایی بکنن چون بخشش کردن و تمرین کردن بلدم، بلافاصله خطا رو میگم خطا کرده اصلا تهش، میبخشم میپذیرم اشکال نده، منم مثل اونم. اینجوری به انسان بهتری تبدیل میشی. زورت در پذیرش بخشای تاریک چقدر؟ چقدر میتونی اون جایی رو که اسمشو گفتی خطا گناه چقدر میتونی خودت رو، یعنی آیا توی قرآن گفته آقا خداوند هر جایی که فهمیدی اشتباه کردی توبه کن و خداوند رو توبه پذیر خواهی دید، چقدر مثلا میپذیر خودت رو؟ آقا من اشتباه کردم، حالا کردم دیگه چیکار کنم، سعی میکنم از این به بعد نکنم. چقدر توانایی در این بخش، چه بخشی از خودت رو نمیتونی بپذیری؟ اینا رو بنویس، لیست کن. من فلان کارمو نمیتونم بپذیرم چون دیگه اصلا غیر قابل پذیرش، فلان حرف زدنمو، فلان رفتارمو، بعضی از حرکاتم هست اونا رو دیگه نمیتونم بپذیرم، بعضی از فکرام هست که اونا رو دیگه نمیتونم بپذیرم. اونا رو بنویس، لیست کن چرا نمیتونی بپذیری، چون پذیرفتن اونا رو بهت یاد ندادم. همین الان تو بعضی چیزها رو بپذیری که بعضی از آدما در پذیرش اون چیزها عاجزن، نمیتونن. چرا؟ چون اونا یه جوری آموزش دیدن که اصلا یعنی چی؟ چه معنی داره؟ تو هم یه سری چیزها رو نمیتونی بپذیری که برای بعضی خیلی پذیرفتنش آسونه، اینا آموزشیه. من هر چی در رابطه با خودم پذیرشمو میخوام نگاه کنم میبینم به همون اندازه‌ای که پدرم و نامادرین و اعضای خانواده منو در قالب‌های مختلف پذیرفتن یاد گرفتم، خودمو در اون قالب‌ها میپذیرم. در هر قالبی هم که منو نپذیرفتن منم نمیپذیرم، نمیتونم بپذیرم، اصلا زورم نمیرسه بپذیرم. این آموزش خیلی ساده است بچه‌ها. اگر من یه دایی داشتم یه عمو، خانواده جلو چش من به دایی بیشتر احترام میذاشتن، عمو رو آدم حساب نمیکردن، منم ناخودآگاه به دایی بیشتر احترام میذارم، عمو رو نمیتونم بهش احترام بذارم. بمیگم آموزش. آیا خود ترسوت رو مشاهده میکنی؟ از خودت بدت میاد یا خجالت میکشی یا دوری میکنی یا رنجش میگیری یا به خودت برچسب میزنی یا ترس و ترسو بودنت رو انکار میکنی؟ ببین دو تا حالت گفتم، خود ترسوتو میبینی، توی جایی ترسیدی نتونستی حرف دلتو بزنی، توی جایی ترسیدی به خاطر ترس از بیپولی صاحبکارت بیرونت نکنه، توی جایی ترسیدی تو رابطت گفتی الان این حرف رو بزنم نکنه کات کنه، توی جایی ترسیدی از حق دفاع کنی، توی جایی ترسیدی حرفتو بزنی، توی جایی ترسیدی از این ور بری از اون ور رفتی. بعد حالا آیا خودت ترسوتو مشاهده میکنی؟ خودت بدت میاد یا خجالت میکشی یا از خودت دوری میکنی یا از خودت رنجش میگیری یا به خودت برچسب میچسبونی؟ کدوم یکی از این گزینا؟ اینو بنویس که تو وقتی خودت ترسوتو مشاهده میکنی چیکار میکنی؟ یعنی از خودت خجالت میکشی، بدت میاد، دوری میکنی یا رنجش میگیری یا به خودت برچسب میچسبونی؟ یا گزینه دوم، یا ترس و ترسو بودنت رو انکار میکنی، نه من ترسو نیستم، من انکار میکنی، یعنی یه واقعیتی هست ولی میخوای بگی نیست. آیا خود خطاکارت رو مشاهده میکنی؟ از خودت بدت میاد؟ میدونی دیگه تو توی سری چیزا خطا میکنی یا خطا کردی. وقتی خود خطا کارتو میبینی از خودت بدت میاد، خجالت میکشی، دوری میکنی، رنجش میگیری یا به خود برچسب میچسبونی، یا اینکه کلن انکار میکنی، نه من خطا کار نیستم، همش میندازی گردن اینو. آیا خود ضعیفت رو مشاهده میکنی؟ از خودت خجالت میکشی، به خودت برچسب میچسبونی، از خودت بدت میاد، از خودت دوری میکنی یا به خودت برچسب میچسبونی، یا نه کلن انکار میکنی، نه من اینجوری نیستم. در مشاهده، در مواجهه با اینجور حالات خودت
چه عکس العملی نشون میدی. من پیشا پیش بهت بگم هر عکس العمل مثلا ضعف خودتو میبینی به خود اگه برچسب میچسبونی، چون هر بار ضعفت دیده شده به تو برچسب چسبونده شده. ضعفت رو میبینی از خودت دوری میکنی، مطمئن باش هر موقع اولین بارا ضعف تو رو دیدن ازت دوری کردن. خودت تنبیه میکنی، تنبیهت کردن. به خودت برچسب میچسبونی تا ضعفت رو دیدن بهت برچسب چسبوندن که یاد گرفتی این کارو بکنی. میخوام بگم ما تو پذیرش خود و محصول سری آموزشاییم. همونجوری که با ما بودن همونجوری هستیم با خودمون، هرچند بی‌رحم‌تر، سختگیرانه‌تر. آیا خود بی‌حواس یا فراموشکارت رو مشاهده میکنی؟ از خود بدت میاد؟ از خود دوری میکنی؟ تا حالا شده مثلا فراموش کرده باشی چیزی رو، یا حواست پرت بوده باشه بعد مثلا دوچاره مشکلی شده باشی، بعد فهمیدی مشکلی که به وجود اومده به خاطر حواس پرتیته یا به خاطر فراموشیته؟ مثلا ساعت 2 فردا با یکی قراری داری، مهمم است، بعد فردا یادت رفته اصلا اون آدم اومده سر قرار، دیده تو نیستی، یک دو ساعتم علاف شده، بعد رفته، بعد بهت زنگ زده یا باد کات کرده یا شراکت شده به این برده یا هرچی، من تو متوجه شدی که آخ 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 این حواس پرتی یا فراموشکاری یه موزر شده واسه من، و بعد متوجه میشی که تو خیلی حواس پرتی و فراموشکاری. وقتی با این وضعیت خودت مواجه میشی به خودت برچسب میچسبونی، از خودت بدت میاد، از خودت رنجش میگیری، از خودت دوری میکنی، یا نه کلن انکار میکنی که نه به خاطر بی‌حواسی من نبوده، به خاطر فراموشکاری من نبوده، به کاری پیش اومد دیگه. کدوم عکس العمل رو نشون میدی؟ کدوم استراتژی رو استفاده میکنی؟ آیا خود ظاهریت که شاید به این نتیجه رسیدی که کمی زشت یا ناقص یا کاملا بدقیافه یا ایرادی در صورت، مو، قد، وزن، اندام و فیزیکت میبینی و مشاهده میکنی؟ یعنی یه سری ایرادایی رو که تو ظاهرت هست وقتی مشاهده میکنی از خودت بدت میاد، از خودت دوری میکنی، از خودت خجالت میکشی، به خودت برچسب میچسبونی، از خودت رنجش میگیری، یا نه اصلا انکار میکنی، میگی نه من این اشکالات رو ندارم. بچه این با آموزشایی که میدیم متضاد نیستا. من در ابتدای هر چیزی که هستم باید خودم رو بپذیرم. برای پذیرش خود واقعیم اول باید با خودم صادق باشم. الان وقتی من به خودم نگاه میکنم در ظاهرم یه ایرادی رو میبینم، شاید این ایراد واقعا تو ظاهر من وجود نداشته باشه، ولی فعلا من با این زاویه دیدی که در مورد خودم دارم یه ایراد رو میبینم. اول اینو به رسمیت میشناسم. من وقتی تمرین آینه میکردم روزای اول به خودم میگفتم آقا من اصلا دارم تو رو زشت میبینم، اوکی الان تو ذهن من زشت به نظر میرسی، خوبه؟ این به معنی نیست که تو زشتی، این به معنی اینه که من باور کردم تو این شکلی هستی. 100% ظاهر تو خیلی بهتر از اینه که من دارم از تو میبینم تو آینه. من به خودم میگفتم که میتونه اینجوری باشه که حتی آینه هم داره تصویر منو به من نشون میده، تصویری که از خودم دارم، نه تصویری که در صورتم واقعا دارم، در ظاهرم واقعا دارم، و اینو میپذیرم. آقا به من گفتن تو این شکلی هستی، من اون شکلی که اونا گفتن تو خودم میبینم، نه اون شکلی که واقعا هستم. پس دارم تمرین میکنم از اون زاویه دید بیام بیرون، خود واقعی ترم رو ببینم. این انکار نیست.
آیا خود گناهکارت را مشاهده میکنی؟ به خودت برچسب میچسبونی؟ ایراد میگیری، از خودت دوری میکنی، فاصله میگیری، رنجش میگیری، خودتو تنبیه میکنی، یا نه کلن انکار میکنی که این گناه تو نکردی؟ جالب اینجاست وقتی انکار میکنیم یه چیزی رو به اون چیز داریم اتفاقا جدیت بیشتری میدیم. آیا خود بی استعداد یا بی ارزت رو مشاهده میکنی؟ از این دوتا روش کدومش رو اتخاذ میکنی؟ مثلا به خودت حمله میکنی، از خودت بدت میاد، دوری میکنی که چرا من قد بیارزو بیستعدادم؟ هرچند که به نظر من بیستعداد نیست، یعنی هیچ آدم بیستعدادی وجود نداره. میتونه اینجوری باشه که بسیاری از آدم ها هیچ وقت اصلا دنبال این نگشتن که استعداداشون رو ببینن پیدا کنن. حالا تو پرخاشگر و عصبانی یا بددهنی یا بیادبی، وقتی خود این شکلی که الان گفتم رو میبینی چیکار میکنی؟ به خود برچسب میچسبونی؟ ایراد میگیری؟ میگیم بده، من خیلی بدم، ایراد دارم؟ از خود فاصله میگیری؟ دوری میکنی؟ خودت باعث خجالت خودته؟ چجوری نگاه میکنی؟ یعنی که اصلا انکار میکنی، میگی نه من اصلا پرخاشگر نیستم، عصبانی نیستم، الان اینجا لازم بود سر این داد بزنم. کلا آن که هستی رو انکار میکنی یا سرکوب میکنی؟ حالا آیا خود بی پول و فقیرت رو مشاهده میکنی؟ کدومش انتخاب کنی؟ انکار میکنی نه من بی پول و فقیر نیستم، نخواستم پول در بیارم؟ یا یعنی که خودتو سرزنش میکنی، میگیم بی پول بودن من، بی نتیجه بودن من باعث خجالت، از خود دوری میکنی؟ من دونه دونه اینا رو میخونم. آیا خود بی رابطه یا تنها و منزوی خودت رو مشاهده میکنی؟ کدوم یکی از این دوتا روش استفاده میکنی؟ آیا خود ناموفق یا نتیجه نگرفتت رو مشاهده میکنی؟ کدوم یکی از این دوتا رو انکار میکنی؟ میگی نه اینجوری نیست، من خودم اصلا نخواستم نتیجه بگیرم، یا من نتیجه گرفتم به دروغ به خود بگی من نتیجه گرفتم، یا اینکه از خود دوری میکنی و میگی من باعث خجالت خودم و از خود رنجش میگیری و به خود برچسب میچسبونی. آیا خود گذشتت و خاطرات گذشته ای رو که مرور میکنی رو وقتی مشاهده میکنی و خودت رو تو گذشته میبینی که اشتباهات تکراری و گناه و خطا کردی رو مشاهده میکنی، اون موقع اونجا چیکار میکنی؟ کلن گذشته رو انکار میکنی، خود پر اشتباهات رو انکار میکنی، یا برچسب میچسبونی، قضاوت میکنی، دوری میکنی از خودت؟ آیا تا به حال این اتفاق ها افتاده؟ کجا؟ به چه اندازه و به چه میزان احساس تایید را نسبت به خودت داشتی؟ چقدر خودت رو تایید کردی؟ چقدر از خودت حمایت کردی؟ چقدر خودت رو درک کردی؟ چقدر خودت رو فهمیدی؟ چقدر با خودت مهربان و بی‌قضاوت بودی؟ بچه این چند تا نکته رو دقت کنیم. من در مواجهه با ایراداتم با خودم سختگیرم یا مهربان؟ هر کی یه استراتژی داره. یعنی همه آدم ها، هر کسی رو که نگاه کنی، وقتی با ایرادات و مشکلات خودش مواجه میشه، اونجا نشون میده که چقدر با خودش سختگیره یا مهربانه. سو گذشت داره نسبت به خودش، یا نه خیلی سرکوبگر و سرزنشگر. اینو جواب بدید. من در مواجهه با ایراداتم با خودم سختگیرم یا مهربان؟ ببین اینا دیگه تمرینه، وقتی میگم اینا رو جواب بدید باید حتما بنویسی و جواب بدی بهش. من در مواجهه با ایراداتم با خودم سختگیرم یا مهربان؟ مثلا بنویسی سختگیرم. چرا؟ سوال دومش. بنویسی مهربانم. چرا مهربانی؟ این منطقت خیلی مهمه، منطقی که میاری خیلی مهمه. من در مواجهه با اشتباهاتم با خودم سختگیرم یا مهربان؟ وقتی اشتباه میکنم در مواجهه با خود اشتباه کردم، وقتی مواجه میشم با خودم سختگیرم یا مهربانم؟ من در مواجهه با نقصهام با خودم سختگیرم یا مهربانم؟ وقتی نقصات و ایراداتو میبینی با خودت سختگیری یا مهربانی؟ اینم بگم در مورد مهربان بودن، من تا زمانی که نتونم خودم رو بپذیرم نمیتونم با خودم مهربان باشم.
شما نمیتونی کسی رو که چیزی رو که نمیتونی بپذیریش باش مهربان باشی.
من در مواجهه با ترس هام و ترسو بودن هایم با خودم سختگیرم یا مهربان؟ بعضی وقتا دیدی مثلا بعد از ظهر دیروز یه جایی بودی، یه موقعیتی بوده، تو حرف دلتو نزدی، ترسیدی، یکی به ظاهر به زور گفته تو ترسیدی، شبش که میخوای بخوابی اونجا معلوم میشه. وقتی خودتو یادت میاد که ترسیدی اونجا، به وضوح هم میدونی که اونجا ترسیدی. اینو ببین که آیا با خودت تو اون لحظه سختگیری یا مهربانی. مثلا من ترسو بودم دیگه اینجا، عزیزم ببین نداره، همه میترسن، تو هم بترسی، چه اشکالی داره؟ اما ازش این همه حسنای خوب داری، یعنی مهربان بودی. یا اینکه ترسیدی، خاک تو سرت، تو واقعا تا کی میخوای بترسی بزدل؟ این چه زندگی کردنیه که تو همش میترسی، همه فهمیدن تو ترسویی، حق نداری بترسی. با خودت سختگیر یا مهربان؟ من با استعدادها یا بی استعدادیها، با زشتیها یا زیباییها، با کارهای درست یا غلطم، گناه یا ثوابهایم، نکات مثبت یا منفیم، رفتارهای گذشته یا رفتارهای حالم، پیشرفتها یا پسرفتهایم، رشدها یا شکستهایم، در مواجهه با کارهای خوب یا کارهای بدم، میزان سختگیریها یا مهربانی کردنهایم با خودم به چه اندازه است؟ به چه اندازه در این حالات مختلف با خودم سختگیرم یا مهربانم؟ به چه اندازه؟ بعد از این که این روش مثلا عدد بذاری برای خودت، بگی آقا از 100% مهربانی که باید با خودم داشته باشه، من مثلا 40% مهربانم. نرمالش اینه که مثلا 5% باید، 1% باید با خود سختگیر باشی، من 99% با خودم سختگیرم. بعد که این رو جواب دادی، دوباره سوال بپرس از خودت، چرا؟ چرا اینجوری؟ من تهش بهت میگم هیچ جواب پیدا نمیکنی جز اینکه اینجوری یاد گرفتم. یاد گرفتم با آدمی که اشتباه میکنه چجوری رفتار کنم. یاد گرفتم با آدمی که خطا میکنه چجوری رفتار کنم. یاد گرفتم با آدمی که حواس پرته چجوری رفتار کنم. یاد گرفتم با آدمی که استعداد نداره و ترسوه چجوری رفتار کنم. از کجا یاد گرفتم؟ تک تک این نقصایی که داشتم، هر موقع این نقصا میزد بالا، اون آدما با من چجوری تا میکرد، همونو یاد گرفتم. چقدر امروز گذشت داری تو زندگیت؟ به اندازه‌ای که با تو گذشت داشتن. چقدر امروز سخاوت داری؟ به اندازه‌ای که در رابطه با تو سخاوت داشتن. چقدر امروز انعطاف پذیری؟ به اندازه‌ای که باهات انعطاف پذیر بودن. چقدر امروز مهربانی؟ به اندازه‌ای که باهات مهربان بودن. چقدر امروز سختگیری؟ به اندازه‌ای که باهات سختگیر بودن. یعنی قشنگ نگاه کنی میبینی کپی برابر اصل. هر جوری با من بودن، امروز همون جوری با خودم هستم. من سوالم اینجاست، اگه اونجوری که با من بودن خوب بود، اصلا کار من به دوره‌های عزت نفس امیر خلدبری میکشید؟ اگه اون روش سختگیری جواب میداد، الان من به اینجا میکشید کارم؟ نه. حالا باز دوباره میخوام از همون متد اشتباه که بی نتیجه هست دوباره استفاده کنم. یعنی امروز دوباره وقتی ترسامو، نقصامو، ضعفامو میبینم، باز هم با خودم سختگیرم؟ نه، اگه گوش خودمو نپیچونم که پررو میشم، فردا بدتر میکنم. آیا هنوزم میخوام از این استراتژی استفاده کنم؟ فهم کنم جواب میده. چقدر شباهت داره رفتارهای من با الگوهایی که در رابطه با من بودن؟ رفتارهای من با خودم چقدر شبیه رفتارهای الگوهام با من؟ بگی از 100% چقدر شبیه. یه میزانی رو در نظر بگیر، چقدر شبیه. من قشنگ تو خیابون الان بعضی از آدم ها رو میبینم، مثلا غریبه ها رو حتی میتونم شناسایی کنم، از روی واکنش هاشون میتونم بفهمم. یه نفر مثلا تو رانندگی میبینی اصلا تحت هیچ شرایطی بهش گیر نمیده، این به خاطر اینکه هیچ وقت هیچ جا بهش گذشت رو نشون ندادن عملا که یاد بگیره گذشت رو به اجرا بذاره. بعد بعضی از آدم ها دیدی مثلا یه لحظه ترمز میکنی، یک ثانیه یعنی چراغ سبز شده، تو یه لحظه متوجه نشده چراغ سبز شده، حالا یا سرت پایین بوده یا حواست نبوده. اون ماشین پشتی یه جوری دستشو میذاره رو بو بو بو، یعنی کوچکترین خطایی از طرف مقابل قابل پذیرش و بخشش نیست. من وقتی همچه آدمایی رو میبینم میگم، قبلا هم میدیدم میگفتم عجب آدمایی فلانی فلانی فلانی، ولی الان خدا شده اینجور آدم ها رو میبینم که انقدر مثلا تو همه چی انقدر سخت گیرن. فقط اینا میگم، میگم خدایا این بنده خدا چقدر در دوران کودکی بهش سخت گرفته شده. مثلا رفتار امروز هر آدمی همان رفتارهای دیروزی است که با او شده، رفتارهایی که امروز انجام میده همون رفتارهایی که با او شده. یعنی اگر در مواجهه با بخشش، گذشت کردن، انعطاف پذیری، یارو نمرش از 100 اگر 5، چون همون 5 رو باهاش اجرا کردن یاد گرفته و همونو میبخشه، به همون اندازه میبخشه. بچه بعضی از آدم ها خودتون رو نگاه کنیم، بعضی از آدم ها بزرگ شدن 20 سال 30 سال 40 سال عمرشونه، آدم های قدشناسی هن. برید نگاه کنید تو خانواده شون پدر مادره یا الگوهاش قدشناس بودن، این قدشناسی رو یاد گرفتن. تمام این حالات آموزشیست. اصلا بخشیدن آموزش ندیده. چرا؟ چون تو هیچ زمینه ای نبخشیدنش. چجوری الان بخشش رو به اجرا بذاره؟ حالا ما رفتیم تو مرحله هفتم عزت نفس پیشرفته، این جلسه یکمش. سوالی که الان دیگه طبیعی ازت بپرسم اینه، آیا هنوز هم این رو از خودت بپرسیم، آیا هنوز هم همان گونم با خودم، همون جوری که قبلا بودم؟ ببین اینجوری، اونا با من یه جوری بودن که من یاد گرفتم با خودم همون جوری بودم. الان 7 ماه از این مرحله عزت نفس گذشته، انصافا هنوزم با خودت همون جوری هستی؟ یعنی مثلا من یه خودی داشتم که خود خطاکار بود، پر اشتباه بود، نقص داشت، ایراد داشت، یه سری ضعف داشت. با خودم چجوری بودم؟ مثلا اکثرا خودم دعوا میکردم، سخت میگرفتم، اذیت میکردم، برچسب میچسبوندم، با خودم حال نمیکردم. حالا 7 ماه دوره عزت نفس گذشته، خودم که همونه. بچه میگم خودم همونه، این یه تیکه رو ازت میخوام ای دوستان عزیزی که اومدی تو مرحله هفتم. وقتی داری سعی میکنی خودت رو تغییر بدی، انگاری داری سعی میکنی گربه رو تبدیل کنی به فیل. توی طبیعتی داری. مثلا من آدمیم که کلن، مثلا مثال میگم اینا، مثلا من یه آدمیم که کلن دوست ندارم زیاد تو شلوغی ها با آدم و دوستای زیادی داشته باشم، بیشتر منزویم، یا منزوی حالا یه اسمه، بیشتر دوست دارم یه نفر دوست صمیمی داشته باشم، با خیلی از آدما در ارتباط نباشم، اینجوری بیشتر حال میکنم، واقعا اینجوری بیشتر حال میکنم. مثلا من اینجوریه، مثلا این مدل منه، این طبیعت منه. یا من مثلا درونگرام، یا من بیرونگرام، یا مثلا من بیش‌فعالم مثلا. خوبه تهش مدلمه دیگه، طبع منه، این طبیعت منه. حالا ببین سعی میکنی طبیعتت رو تغییر بدی. وقتی داری طبیعتت رو سعی میکنی تغییر بدی، یادت باشه وقتی تو دست میبری به طبیعتت که طبیعتت رو تغییر بدی، 1 طبیعت تو در دنیای طبیعی به صورت طبیعی رشد یافته. یعنی اگر امروز درونگرا هستی، تو طبیعی هستی. این جهان هم درونگرا میخواست هم بیرونگرا.
وقتی داری به طبیعت تمره میکنی داری میگی آقا من غلطم، در دنیایی که همه چی سر جاشه من غلطم. چه حسی به خودت پیدا میکنی؟ حس بد به خودت پیدا میکنی، چون وقتی برچسب این رو خودم میزنم که آقا من درونگرام غلطه، من ساکتم، زیاد آدم شلوغی نیستم، غلطه. الان چی موده؟ این که پرشور و پرسخن باشی و خوشسخن باشی. آقا من مردشور رو مدو ببرن، من طبیعتم درونگراست، من آدم ساکتیم. اون چیزی که تو علاقه داری من علاقه ندارم، من ساکتم. بیشتر جهان رو حس میکنم تا تو جهان حرف بزنم. مثلا من ایراد دارم، چی گفته من ایراد دارم؟ وقتی خودت رو ایراد دار میبینی، حالا باید بلند شی خودت رو عوض کنی. ولی وقتی شنیدی میگن کافر همه را به کیش خود پندارد، مشکل این کافره چیه؟ دیدگاهش. دیدگاهش مریضه، یعنی به هر جا که نگاه میکنه همه رو کافر میبینه. حالا باید کجاشو درست کنه؟ دیدگاهش رو باید درست کنه. خب این که کافره، همه رو هم داره کافر میبینه، چیشو باید تغییر بده؟ اولین بار اصلا فکر کرد این طرز فکری که داره بده و این آدم ایراده، و بعد دیدگاهش در رابطه با خود. مثلا من اگر بیام یه همچی فکر کنم، میگم آقا اونا یه زاویه دید دارم، من یه زاویه دید دارم. اولا که رو زاویه دید خودم تعصب ندارم، من فکر میکنم مثلا کافره، میگه من فکر میکنم خدا نیست، ولی میتونم حالا برم زاویه دید بقیه‌رم ببینم آقا شما چجوری نگم. بعد یه دفعه میگه آقا من اللهی که من میشناسم این شکلی، این خصوصیات خوبو داره، اینجوری با عشق و فلان. خب اینم ای چه زاویه دید خوبی داره، من از زاویه دید تو تغذیه میکنم. میخوام بهت بگم من زاویه دید غلطم نسبت به خودم باعث میشه این آلودگی دیدگاه هم به خدا، به دنیا، به زندگی، به مردم یکسان باشه. پس حالا باید برم این دیدگاه هر رو تغییر بدم. بچه ها چیزی در جهان ایراد نداره، ما در جهان هیچ چیز ناقصی نداریم. این دوتایی که من میگم خیلی با هم فرق داره. من شاید که نه، من آدم 100% کاملی نیستم، اوکی، ولی برای اداره زندگی خودم کاملم، کافیم. این دوتا با هم فرق داره. این که من بگم من کلن آدم کافی هستم، این غلطه، ولی برای مدیریت و هندل کردن زندگیم کافیم، برای رسیدن به آرزوام کافیم، برای رسیدن به رویاهام کافیم، اینی که هستم کافیم. حالا خودتو چجوری میبینی؟ آیا هنوزم همون گونه‌ام با خودم؟ چرا؟ آیا این روند باید همچنان ادامه پیدا کنه؟ یعنی با خودم همون جوری باشم مثل قبل؟ آیا قصدی در مورد تغییر آن ندارم؟ اول اینکه تغییر رو باید تعریفتو از تغییر بنویسی. تغییر یعنی چی؟ تغییر یعنی شخصیتم عوض شه؟ یا زاویه دیدم به شخصیتم عوض شه؟ شما میخوای حسودی؟ میخوای حسودیت از بین بره؟ خود حسودی رو نمیتونی از بین ببری. قضاوتای روی حسودی رو برداری، خود حسودی محو میشه. من یادمه یه کارتون پلنگ صورتی رو نشون میداد، پلنگ صورتی صورتی بود، بعد این رنگ صورتی رو با قلمون یکی گرفت از روش پاک کرد، پلنگ صورتی بود ولی صورتی نبود. یعنی حسادت هست، ولی وقتی قضاوت رو از روش بر میداری، اون لعنت و اون حسای بد رو از روی حسادت برمیداری، مثلا کلا حسادت از بین میره. بچه ها آن چیزی در زندگی ما ماندگار است که روش قضاوت است. قضاوت توجه را درگیر می کند. برچسب چسبوندن توجه را درگیر می کند. زیر سوال بردن یه چیزی توجه رو درگیر میکنه و اینو بدون هر چیزی که توجه رو درگیر کنه باعث آفرینش و آفرینش و آفرینش و تکرار و تکرار و تکرار اون چیز میشه. اگر تو دروغگویی رو خیلی میبری زیر سوال، وای دروغگویم من، دروغگویی خیلی بده، این همه قضاوت میکنی، فکر نکن داری خدا میگه باریکلا این چقدر داره خوش رو سرزنش میکنه، آفرین باریکلا خوشم اومد، نه این خودش پشیمون شده از این کار. بابا این پشیمونی به درد نمیخوره. هر چقدر بیشتر داری دروغگویی رو لعنت میکنی بیشتر گرفتار دروغگویی میشی. آقا مگه نشدید میگن هیچ وقت هیچ کسی رو، هیچ وقت جایگاه کسی رو قضاوت نکنید، چون دنیا یک فضایی رو ایجاد میکنه که شما در همون نقطه قرار میگیری و از شما امتحان میگیره، میگه او بگو ببینم حالا انجام بده ببینم. تا اینجا شنیدید دیگه؟ میگن هیچ وقت کسی رو قضاوت نکن سرت میاد، یکی میگن مسخره نکن سرت میاد، یکی میگن قضاوت نکن خودتو دنیا میذاره تو موقعیت. درسته؟ آیا اینی که میگن هیچ کس رو تو هیچ زمینه تو هیچ رفتاری قضاوت نکن، این فقط در مورد دیگرانه؟ در مورد خودت گفتن نه، لای پرانتز اجازه داری در مورد خودت قضاوت کنی، خودتو محکوم کنی، ولی دیگران رو اجازه نداری محکوم کنی، قاضی خداست تو نیستی. آره، پس این در مورد خودت هم صدق کنه. اگر خود دروغگوت رو قضاوت کردی و محکوم کردی، یعنی توجهت رو آنجا درگیر کردی. توجه هر جا درگیر بشه اونجا دوچار تکرار میشه. توجهت رو فقر درگیر بشه، فقر هی آفریده میشه. توجهت رو ثروت درگیر بشه، رو فراوانی درگیر بشه، فراوانی هی خلق میشه و تکرار میشه. توجهت رو زیبایی ها درگیر بشه، زیبایی ها هی خلق و هی تکرار میشه. توجهت رو زشتیهات درگیر بشه، زشتیهات هی خلق و تکرار میشه. توجهت رو گناهت درگیر بشه، گناهت هی دوباره خلق میشه و تکرار میشه. توجهت رو ضعفات، ایراداتت، نقصات درگیر بشه، ضعفا، ایرادا و نقصات هی تکرار و تکرار و تکرار و تکرار میشه. حالا اگه این روش رو یاد گرفتی، الان در مواجهه با خودت که مجموعی از یه سری نقصا و ایرادا و حسنا و فلان هست، چجوری رفتار میکنی؟ تو این قالب جدید بعد از 7 ماه دوره عزت نفس، آیا باز دوباره اگر حسادت کنی یقه خودتو میگیری یا دیدگاهت رو در مورد خودت تغییر میدی؟ یعنی مثلا فقط کافی اونجا حسودی کردی به جای که وای خیلی کارم زشت بود، وای چرا حسودی کردم، آخه این واقعا از من خجالت آوره، من 7 ماه هم تو دوره عزت نفس دارم، چرا؟ نه، تو دوره عزت نفس بودی باید اینو بگی، حسودی کردم، آدمم، همه حسودی میکنم، منم حسودی کردم، چرا که دیگه بعدا نمیکنم، کردمم کردم دیگه، حسودی انسانم دیگه. همین دو تا کلمه رو بگی باعث بشه که توجه درگیر حسودی نشه. من می‌نویسم امضا می‌کنم، تعداد حسودی کردنات در آینده کم و کم و کمتر میشه. سوتی دادی؟ رو سوتیت گیر نده، توجه نکن، بپذیرش. سوتی دادم چه با مزه، اتقان سوتی هم دادم، همه سوتی میدم، منم سوتی دادم. میگم من یه روزی به پسرخوانم گفتم توش خیلی بد رانندگی می‌کرد، داشت تون میرم و خیلی از ماشین های دیگه داشتن بد رانندگی میکردن، همه رو ماشین میمدن رد بشن اینا. من داشت گفتم دیوونه نمیشی این راننده ها اینجوری رانندگی میکنن. خندید گفت نه. گفتم چرا؟ گفت چون منم مثل اینا دارم رانندگی میکنم، یالا تو ماشین نشستم معلوم نیست، از بیرون نگاه کنی منم یکی مثل اینا، برای این دیوونه نمیشه، برای این اذیت نمیشه. حالا جالبه، چون با خودش، با خود بد رانندگی کنش کنار اومده، پذیرفته، با هیچکی هم مشکلی نداره. تو این یه مورد چون خودشو پذیرفته بقیه هم پذیرفته. حالا اگر تو حسادت خودتو نپذیری بقیه هم نمیپذیری، تو اشتباه کردن نتونی از خودتو بپذیری، از خودت بگذری، دیگری هم اشتباه کنه نمیتونی بپذیری و نمیتونی بگذری. تو رابطه با خودت اگه یه گناهی کردی نمیتونی ببخشی خودتو، دیگری هم اگه یه گناهی کنه هرگز نمیتونی بپذیری و ببخشی. پس این جمله رو بگم بریم استراحت کنیم برگردیم. اگر دیدی در رابطه با مردم نمیتونی خطای مردم رو ببخشی، فکر نکن خطا اونا خیلی گنده است، قدرت بخشش تو خیلی کوچیکه. علکی همه گنده نکن. ده نفرم میبینیم میگیم دیدی چیکار کرد، واقعا به نظر تو این خودتو داری زوری به طرف القا میکنی، به نظرت این اصلا قابل بخششه این کاری که کرد، واقعا کاری زشت نیست. باشه، اما یادت باشه هر چقدر که داری در مورد اون آدم صحبت میکنی و کار خطاشو خیلی داری گنده نشون میدی، این داره نشون میده که اگه اون آدم مخاطبت عاقل باشه، روانشناس باشه، خودشناسی بلد باشه، میفهمه تو همون جوری که با اون هستی وقتی خودت هم تو موقعیت هستی با خودت هم همون جوری هست. آفریدگارا کمکم کن تا به جای تسلی خواهی تسلی بخشم و به جای درک شدن درک کنم، زیرا پیدا کردن در گروه گم شدن است. با بخشش دیگران خود نیز بخشوده می شوم و در دنیای پس از مرگ به حیات جاودان می رسم. من در رابطه با دیگران نمایش نوع رفتارم با خودم رو نشان می دهم. بریم بچه ها برگردیم در خدمتون. خب بچه ها، دوستای عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم و اول یه نکته ای رو بهتون بگم. بچه ها، بنابرای درخواست بعضی از بچه ها کار به اینجا رسید که ما قرار شد فکر کنم بخش عمده ای از بچه هایی که میان کوچینگ ثروت، یعنی روز سه‌شنبه و روز جمعه، این بچه ها همون شبش هم کلاس عزت نفس پیشرفته رو دارن. به همین خاطر هم شماها دریافتیتون کمتر میشه، چون فکر کنید کلاس کوچینگ جمعه ها مثلا شما 3 ساعت خورده ای توی کلاسید، اندازه 3 ساعت خورده ای مطالب دریافت میکنید، بعد بعد از اونش یعنی 1 ساعت بعدش هم دوباره 2 ساعت دیگه میخواید مطالب دریافت کنید. و همین خاطر مطالبی رو که دریافت میکنید اونقدی که باید براتون کار نمیکنه، چون دیگه مغز خسته میشه. و همین خاطر خود منم وقتی 3 ساعت و خورده 4 ساعت کلاس رو برگزار کردم، دوباره میام 2 ساعت، اون کیفیت لازمه رو نداره. ما تصمیم گرفتیم که احتمالا روز شنبه برای دوره عزت نفس پیشرفته رو بندازیم روز شنبه مثلا ساعت چه میدونم 5 و 6 بعد از ظهر، و روز چهارشنبه 5 و 6 بعد از ظهر، که دیگه شما روز سه‌شنبه و روز جمعه بعد از کلاس کوچینگ ثروت کلاس عزت نفس پیشرفته رو نداشته باشید، به جاش روز شنبه و جمعه شنبه و چهارشنبه داشته باشید. اینجوری هم برای شماها بهتره، هم منم بهتر میتونم، حالا با انرژی بیشتری میتونم اینو براتون برگزار کنم. دریافتی ذهنم معمولا دیگه نمیتونه تو، درسته ما وایس ها رو طولانی گوش میکنیم، ولی وایس هایی که قبلا شنیدیمشون و فقط قرار تکرار بشه به باور تبدیل بشه، ولی کلاسی که در ابتدا داره برگزار میشه تو باید آگاهانه مطالبش رو دریافت کنی، بعدش دیگه حالا حواست نبودم اشکالی نداره تکرار کنی گوش کنی. خب اینو گفتم که بریم حالا سراغ باز دوباره همین مبحث عزت نفس. بچه ها، تا وقتی که میخوای عزت نفست شکوفا شه و در تو عشق متولد شه، تا وقتی که ایراداتت را ایراد بدانی خودت را نمیپسندی. وقتی خودت را نپسندیدی با خودت نمیتوانی صمیمی باشی. وقتی با خودت صمیمی نباشی خودت را نمیتوانی دوست بداری و عاشق بشی، عاشق خودت بشی. تا وقتی اشکالاتت را اشکال ببینی نمیتوانی به خودت نزدیک بشی. به خودت نزدیک نشی نمیتونی با خودت دوست بشی. تا وقتی نقصهات ضعفهات رو به همون شکل گذشته محکوم کنی، تو با یه محکومی، با یه محکوم شده برخوردت فقط تنبیه نه عشق. حالا وقتی داری با خودت ارتباط میگیری با یک مجرم در ارتباطی، اگر اسم ضعفات، نقصات، ایراداتت، کمبودهات، اشکالاتت اگر اسم اینا برای تو یه اسم خیلی بد باشه، تو میشی یه آدم بد. تو با یه آدم بد نمیتونی دوست و نزدیک و صمیمی باشی. و چی کار باید بکنم؟ اگه به من اعتماد داری به این نقصات، ایراداتت و اشتباهاتت، خطاهات و اشکالاتت دیدت رو عوض کن. حساسیتت از روشون برداشته میشه، اینا میرن. اصلا جالب اینجاست، مگه نمیخوای اینو برن؟ اینجوری اینا میرن. اگر تو چیزی رو در خودت محکوم کنی، یه حکمی دادی دیگه، به خودت یه حکم دادی. با کسی که حکم داره و محکوم شده نمیتونی صمیمی بشی. راهش چیه؟ راهش اینه که باید تعریف، یعنی اون قضاوت سنگینی که مثلا مثل تو حواس پرتی، مثل تو فراموشکاری، مثل تو حسودی، وقتی روی این نقصا یه حکم بد بدی، یه قضاوت سنگین کنی، یه قضاوت سنگین باعث میشه یه حکم سنگینم به خودت بدی. یه حکم سنگین به خودت بدی، تو یه آدم بدی هستی. تو با یه آدم بد نمیتونی صمیمی بشی و نزدیک بشی. حالا اون آدم بد میخواد یکی غیر خودت باشه یا خودت باشه. پذیرش معجزه میکنه. من کیستم؟ من یک انسانم مثل همه آدم ها. انتظار ندارم از خودم که خدا باشم. من انسانم مثل همه انسان ها. همه انسان ها چگونند؟ انسان ها مجموعه ای از احساسات و عواطف انسانی هستند. انسان ها مجموعه ای از اشتباهات و کارهای درست هستند. انسان ها مجموعه ی ضعف ها و نقاط قوت هستند. آیا من هم یک انسانم؟ بله. پس من هم حق دارم انسان گونه زندگی کنم؟ بله. پس آنچه که در من هست هم طبیعیه، یعنی من جزی از طبیعتم؟ بله، تو هم جزی از طبیعتی. یعنی من لعنت شده و نفرین شده نیستم؟ نه نیستی. پس چرا اینجوری فکر میکردم؟ اشتباه فکر میکردم. حالا این اگر برای تو بشه یه اصل و واقعا از این منظر دیگه به خودت نگاه کنی، من بهت قول میدم به سرعت تمام ضعف‌ها، نقص‌ها، ایرادات و اشتباه‌ها و خطاها تا بین میره. وقتی از این منظر به خودت نگاه کنی، بهت میگم پذیرش. شما نگاه کنید رو چیزایی که زوم کردید هی تکرار میشه. چرا زوم کردی روش مهم نیست. رو چیزایی که کلید کردی هی تکرار میشه. چرا کلید کردی مهم نیست، اصلا با قصد خوب با قصد بد. هر جا
انسان اینو باید بدونیم بچه ما، هر جا انسان بهش بگن باید، به جایی که بهتر بشه بدتر میشه، چون زیر فشاره، چون روش زوم میکنن بدتر میشه، چون روش حساس میشن بدتر میشه. باید من همیشه راست بگم، حساس نشو رو همیشه راست گفتن، راست میگی همیشه. نه باید من دروغ بگم، اینو بگو هر روز دروغات بیشتر میشه. و جالبه، چی جالبه؟ وقتی خودم یه چیزی از خودم هست و نمیپذیرم، دیگرانم منو تو اون موضوع نمیپذیرم. بچه وقتی شما یه جوشی رو صورتتون هست، یه جوش ریزی ها، شما جلوی آینه رفتی به فاصله نوک دماغت با آینه چسبوندی به اون جوشه با دقت هرچه تمامتر دقت کردی، بعد میگی وای این خیلی جوشه، خیلی زایست، چرا اینجوریه فلان میسن. به جان خودم اونقدی که تو داری اونو زایه میبینی مردم زایه نمیبینن، ولی اگه ادامه بدی مردم هم میبینن. تو اگر یک نقص و ایراد و اشکالی از خودت میبینی رو، یه ضعفی از خودت میبینی رو، اگر تو نمیتونی بپذیری، به مرور مردم هم نمیتونن بپذیرن. هر حسی به هر بخشی از خودت داری باعث میشه مردم هم به اون بخش تو اون حس رو پیدا کنن. حالا فکر کن تو بچه ها، من اینو تایید نمی کنم و اینو من تایید نمی کنم بگم حرف خوبیه، کار خوبیه. من وقتی میخوام حرف بزنم بعضی وقتا شبیه استادای دیگه حرف نمیزنم، شاید تو فکر کنی شبیه بچه محلتون حرف میزنم. یعنی مثلا شاید من مثلا به جایی که بگم یه مثال زنده دارم، یه بار به جایی که بگم تو اون لحظه کجا بودی که کودکت داشت اذیت میشد ازش حمایت نکردی، من میگم که تو اون لحظه کدوم گوری بودی که کودکت به تو احتیاج داشت بهش ازش حمایت نکردی. میبینین به جایی که بگم تو کجا بودی، گفتم تو کدوم گوری بودی. اما نکته ای تو عزت نفس هست که با ذکر مثال دارم برات میگم. نکتهش اینه که من چون به اون جمله‌ای که دارم میگم تو اون لحظه کدوم گوری بودی که کودکت به حمایت تو احتیاج داشت حمایت نکردی، به این تو کدوم گوری بودیه، من دیدگاهم اینجوریه، این جمله اینجا به درد میخوره و این جمله تأثیر گذاره. بعد تازه معنوی هم بهش نگاه میکنم، من قصدم اینه که رو اون آدمه رو ذهنش تأثیر بذارم و نتیجه لازمه رو بگیره، پس باید رو ذهنش یه خط بندازم، این به یادش بمونه. اگه اونجا به این بگم تو اون لحظه کجا بودی، این خیلی نایسه، تو خاطرش نمیمونه. ولی وقتی میگم کدوم گوری بودی، این شوک برانگیزه، در خاطرش میمونه و بعد بهش کمک میکنه. همیشه این صدای من تو سرش هست، اون موقع باعث میشه که این آدم به خودش بیاد، از کودکش حمایت کنه. دیدی حالا از این منطقه شاید منطقی نباشه، هر کیم بشنوه شاید بگه چرته، من اون لحظه ای که داشتم اینجوری به قضیه نگاه میکردم فکر کردم که اینجوری خیلی بالتره. حالا یه چیز جالب بهتون میگم، همین امروز تو کلاس کوچینگ گفتم بچه‌ها من میتونم از یه سری اصطلاحات خیلی نایس و معمولی و منطقی و علمی و نمیدونم مؤدبانه استفاده کنم، میتونم ازتون درخواست کنم اگر اوکی باشید بذارید خودم باشم از اصطلاحاتی که فکر میکنم. همه بچه‌ها گفتن نه استاد خواهشن خودتون باشید، اونجوری خیلی برای ما جذاب‌تره. اصلا ما جذب شما شدیم به خاطر این مدل حرف زدن. چرا این بازخورد رو میگیرم؟ این بازخورد از هوا که نمیگیرم. دید من به کدوم گوری بودی باعث میشه دید دیگرانم به کدوم گوری بودی همون دید بشه. دیگه از این مثال واضح‌تر نداشتم بگم. اگر میگم تو خودت وقتی به خودت نگاه میکنی، به نقصات و ایراداتت اشکالاتت نگاه میکنی، دیگه به چشم یک لعنت و نفرین نگاه نکن، اتفاقا به چشم برکت نگاه کن. مثلا تو ترسیدی،
به ترسات که نگاه میکنم، خدا شده الان وقتی میترسم بعضی وقت و بعضی روزا یه اتفاقی حتی میفته میترسم، میگم وای امروز مثلا من روزی که اصلا نترسیدم هیچی نیست، نورمال همه چی سر جاشه، خیلی کسل و تنبلم. بعضی وقتا از یه چیزی میترسم میگم وای فلان، بعد نگاه میکنم ببینم کارایی که مثلا برای دوش گرفتن و آماده شدن اگه 2 ساعت وقت میبره، تو 20 دقیقه کارم جمع شده. بعد بلافاصله رفتم تا خود شبشم انگار 10 تا های پردم، سر حال بودو میرم اینا رو انجام میدم. بعد میگم ای چه جالب، یه استرس داشتم، این استرس باعث شد که انقدر بدنم قوی باشه، سری بود دوام اینور ور. من اینجوری میگم، میخوام بهت بگم اگر میخوای به خودت نزدیک بشی، به خودت عشق بورزی، با خودت دوستی کنی، در تحلیل خودت، در نمره دادن به خودت، به خودت نمره خوب بده. خودت رو محکوم کنی، تو با یه محکومی نمیتونی دوست و صمیمی باشی. فکر کنم جا افتاد دیگه براتون. نه آخه من دیگه این چه کاریه من میکنم، واقعا این رفتار من دیگه واقعا اخلاقی و انسانی نیست. خب ادامه بده. خب بس نه، اینا انسانی نیست. نه خب حالا به خودت چه برچسبی میچسبونی؟ من واقعا باید خجالت بکشم از این رفتارم. آها محکوم شدی؟ خیلی به اینت چه رسیدیم؟ حالا تو باید با این کسی که محکومه در تو باش یه جا زندگی کنی، میتونی باش دوست و صمیمی باشی؟ بچه ها اینجوری نیست که اگر تو با خودت یه جا داری زندگی میکنی به این معناست که حتما باید با خودت دوست و صمیمی بشی یا نمیشی. چون نگاه کن، فاصله بین زندانی و زندانبان یه دره، یعنی عملا نگاه کنی دوتاشون دارن یه جا زندگی میکنن ولی یک دنیا از هم دورن. شاید فاصله شون یه دره ولی یه دنیا از هم دورن، چون زندانبان زندانی رو به عنوان یک محکوم که محکوم شده میبینه. تو هم میتونی با خودت در یک جا، یعنی کودک تو در یک جا زندگی کنی توی کالبد، ولی مثل اون زندانی و زندانبان باشید. مهم نیست رو چه حسابی خودت رو محکوم کردی، خودت رو به هر دلیلی محکوم کنی، فکر کنی الان تو خودت رو محکوم کردی، خدا میگه باشه این خودش رو محکوم کرد بچه دیگه باش کاری نشته باشه، این دیگه خودش رو داره میزنه دیگه، شما نزنیدش. این یکی ترفندهای ماست. فکر نکن آدم خیلی خوبی هستی و خداوند لعنت میکند انسانی را که خودش را قضاوت کند و محکوم کند. چرا اینجوریه؟ برای اینکه تو حق نداری این کارو بکنی. چرا حق ندارم؟ برای اینکه تو مگه مالک خودتی؟ دست خودمه، هر کاری دوست دارم باش میکنم. داداش دست خودت نیست و امانت ها. امانت میفهمی یعنی چی؟ یعنی من، تو الان داداش منی، خواهر منی، دوست منی، ماشین منو به عنوان امانت گرفتی. داداش ماشین مالکیتش مالکیه امیر خلعتبری، الان دست کیه؟ شما. چرا خواستی بری شمال؟ حالا ماشین رو برمیداری میبری میزنی به در و دیوار، یکی هم رد میشه موتوری میگه آقا چی کار داری میکنی؟ میگه ماشین خودمه، هر کاری دوست دارم میکنم. امانت میفهمی یعنی مثلا تعریف امانت میدونی چیه؟ بدنت که امانت، ذهنت هم که امانت، این روح هم که امانت. اصلا تهش معلوم میشه توی در کار نیست، تو کی هستی؟ من یک توهمه، خدای من، دنیای من، مردم من، کشور من، همه اینا رو نگاه میکنی میبینی تهش یه احساس مالکیت. دست من، پای من، پشت خودم، دوست دارم این خالا رو بکوبم، مال همه چی مال خودم، مال تو نیست چیزی، سند دارم براش. تو که نمیدونی از کجا اومدی، چقدر میمونی، کی میری، کجا میری، این مال من یعنی چی؟ چون مالک میدونه دیگه چی به چیه.
من نمیدونم از کجا اومدم، چقدر زندم، کی میرم، کجا میرم. الان چه مالکیتی؟ فکر نکنی خودتو سرزنش میکنی، خدا خوشش میاد میگه بچه این بچه با معرفتی، این خودش به خاطر اشتباهات و خطاهاش خودشو داره سرزنش میکنه، بارکالله دیگه من باش کاری ندارم. اگه پروبازی در می آورد اون موقع لهش میکردم. شما و من حق نداریم در مورد خودمون نظر بدیم. چرا؟ چون مال من نیست، امانت. هر جایی که این بدن و این احساس و این وجود رو آزار دادم گناه کردم. با چه قصد و نیتی مهم نیست، آزار دادم، گناه کردم. گناه به نظر من اینه، آزار خودم. کل گناه برای من تعریفش آزار خودم. حالا یه وقتی اینی با اذیت کردن تو خودم دارم آزار میدم، این گناه دیگه. نه برای اینکه تو داری اذیت میشی، روح من از اذیت کردن تو اذیت میشه، این گناه. من به خودم خسارت زدم. الان اگه تو رو آزار نمیدم منتش سر تو نیست، چون روحم آزار دیده نمیشود. این هم جزو همون داره دسته خوب کار خوب کار بده. من میگم کار خوب کار بده بذار کنار، به نفعم نیست کسی رو اذیت کنم، چون روحم آزرده میشه. به نفعم نیست از کسی دزدی کنم، چون باورهای فقرم تایید میشه. به نفعم نیست به کسی خیانت کنم، چون چارچوب تعهد تو مغزم خراب میشه. پس من اگر هیچ کدوم از این کارهای اشتباه رو نمی کنم، چون به نفعم نیست. به نفعم بود انجام میدادم، ولی راستش اینه که به نفعم نیست. مردم آزاری به نفعم نیست. حالا چون به نفعم نیست دیگه منتم سر کسی نیست، از هیچکی هم انتظار ندارم. هر کاری که میکنم به خاطر خودم دارم میکنم. من اگر به دیگران یه کمکی میکنم، حالا چه مالی چه هر بخشی، من میدونم که به نفعم. برای غذای روحم روزانه یه چند تا کار روحانی بکنم. خب حالا دیگه اون آدمه اون کاری که براش کردم فهمید نفهمید، قدر دونست ندونست، دیگه برام مهم نیست. چون من دیگه از اون انتظار ندارم. چرا؟ چون برای اون کاری نکردم. و دوم این که برای کار خوب کار بد کاری نکردم. به نفعمه که به دیگران خدمت کنم. به کجوم نفعمه؟ غذای روحمه. من روحم نباید گرسنه بمونه. یعنی اینجوری دیگه با هیچکی مشکل پیدا نمیکنی. دیگه مردمم با محبتهای تو چه ریاکشن نشون بدن دیگه برات مهم نیست. پس عزت نفس یعنی این که تمام قضاوت‌هایی که روی نقصا و ضعفا و ایرادا و بی‌استعدادیا و ترسا و همه مشکلات خودت، همه اون برچسبایی که رو خودت گذاشته بودی رو برداری. اصلا میخوام ازت از این به بعد خودت رو هر جوری تو هر قالبی می‌بینی فکر کنی تو طبیعی. طبیعیش اصلا اینه، مدل طبیعیش اینه که تویی. تو این دیدگاه رو داشته باش، دو هفته با این دیدگاه با خودت روبرو شو. اگر 50% آدم بهتری نشدی هر چی خواستی بگو، ولی این کارو نکن برای اینکه آدم بهتری بشی. این کارو بکن برای اینکه زاویه دیدت به خودت این باشه، تو آدم خوبی بودی، دیدگاه خوبی به خودت نداشتی. تو یه دیدگاه بد به یه آدم خوب داشتی. تو یه دیدگاه ضعف به یک آدم قوی داشتی. یعنی تو به آدم قوی ضعیف نگاه کردی. تو به آدم با ارزش بی ارزش نگاه کردی. تو به یک آدم شایسته با یک دیدگاه ناشایست و بی ارزش نگاه کردی. تو به یک آدم دارا ندار نگاه کردی. با دیدگاه ندار نگاه کردی. هر وری که بری میفهمی این دیدگاه تو ایراد داره. دوباره باز برات سند میارم، همین میخوام بفهمی. هی چون ما تونتو شک میکنیم، میگیم
نه من دیدگاه مشکل ندارم، من خودم مشکل دارم. اگر دیدگاه مشکل نداره چرا رابطت با خدا خوب نیست؟ چرا رابطت با مردم خوب نیست؟ چرا رابطت با زندگی خوب نیست؟ چرا رابطت با دنیا خوب نیست؟ چرا رابطت با شغلت خوب نیست؟ چرا رابطت با هیچی خوب نیست؟ پس این نشون میده دیدگاهت خوب نیست، نه خودت. خودت خوبه. اگر همه جا رو در جهان داری سبز میبینی، مطمئن باش که عینکت سبزه. نمیشه همه جای دنیا سبز باشی که. آسمون سبز، دریا سبز، خونتون سبز، بابات سبز، پاساج سبز، همه چیز سبز. اگر من جلوی این چرخه رو اینجا، ما تو این روندی که گفتیم اشکالدار نگاه میکردیم به خودمون، آیا این روند باید همچنان ادامه پیدا کنه؟ آیا قصدی در مورد تغییر، آیا قصدی در مورد تغییران ندارم، تغییر این روش؟ اگر من جلوی این چرخه رو نگیرم، کودکم شانسی برای رهایی از این روند شکنجه‌آور دارد؟ اگر من جلو این چرخه رو نگیرم، یعنی من باید در پذیرش خودم توانا باشم. اولین قدم اینه که قبول کنم آقا من اگر در پذیرش خودم ناتوان هستم، اشکال از خودم نیست، اشکال در پذیرشمه. اگر من جلوی چرخه را نگیرم، کودکم شانسی برای رهایی از این روند شکنجه‌آور ندارد؟ ندارد. برنامه‌ریزی ناخودآگاه چگونه ما را خوشبخت یا بدبخت می‌کند؟ شما وقتی یه چرخه را تو مغزتون تکرار می‌کنید و در مغزتون شکل می‌گیره به عنوان یه برنامه میشه، اگر اون چرخه به ضررتون باشه، تا وقتی که شما زنده هستی اون چرخه میچرخه و شما هی گرفتاری و مشکلات و بدبختی رو هی تجربه میکنی، خوبی میکنه بدبخت. حالا اگه برنامه‌ریزی خوب به نفع درست کنی، تا روزی که زنده هستیم برنامه‌ریزی هرچی تکرار میشه هی شما حالشو میبری. برنامه‌ریزی ناخودآگاه چگونه جهان ما را انحصاری نسبت به آنچه درمان در برنامه من هست محدود و مسدود به تصاویر، صداها و همزمانی ها را تجربه کردن می کند. یعنی اگر من در ناخودآگاه هم این گونه برنامه‌ریزی شده باشم که من بی‌ارزشم، یعنی اون برنامه‌ای که در من دانلود شده اگر این باشه که من بی‌ارزشم، من زشتم، من دوست نداشتنیم، من بی‌عرضه و تنبلم، من بی‌لیاقتم، من فقیر و لایق فقرم، من به درد نخور هستم، من نخواستنی هستم، چشمان من فقط بر روی چیزهای متمرکز می شود، یعنی برنامه ریزیه دیگه. فکر کن اگه برنامه ریزیم اینا باشه، حالا چشمای من فقط بر روی چیزهای متمرکز می شود که این باورها را تایید کند که من مثلا بی‌ارزشم، زشتم فلان. گوشهای من فقط بر روی چیزهای متمرکز می شود که این باورها را تایید کند. یعنی هزار تا حرف خوب زده میشه، ولی اونجایی که یکی داره به یکی حتی میگه که تو چقدر بی لایق هستی، نالایق هستی، اونو مغز گوش من میشنوه. هزار تا صحبت دیگه هست نمیشنم، ولی اونا چون کدگذاری. بچه ما چیزایی رو میشنویم که کدگذاری شدیم، ما چیزایی رو میبینیم که روش کدگذاری شدیم. بقیه چیزا هم هست، هم صداها هم تصاویر، ولی من فقط چیزایی رو میشنوم که دیتاشو تو خودم دارم، چیزایی رو میبینم که دیتاشو تو خودم دارم. چشمان من فقط برای چیزهای متمرکز می شود که این باورها را تایید کند. گوشهای من فقط برای چیزهای متمرکز می شود که این باورها را تایید کند. توجه من فقط برای چیزهای متمرکز می شود که این باورها را تایید کند. یعنی اگر من یه برنامه‌ریزی خوب در ذهنم که داریم می کنیم، الان داریم این کارو می کنیم، الان ماه هفتم دوره عزت نفس پیش رفتیم که فقط هم تو این جلسه دوباره از شماها میخوام تاکید من روی این موضوعه که تعریفت از تغییر رو بنویس. تغییر یعنی تغییر زاویه دید. من تو فکر کنم این میکروفون خود منه،
الان من بخوام ماهیت این میکروفون عوض کنم، یعنی این سر رو عوض کنم، این بدنه رو عوض کنم، پایه رو عوض کنم، من به جرات میگم 99% از بچه ها دارن این کارو میکنن. خب الان بابای منم میخواست اینجوری منو عوض کنه دیگه، الان فرق من با بابام چیه توی تربیت؟ اگر اون روز اول بابای من فکر میکرد، اگه منو بابام بد و دوست نداشتنی میدید، فقط کافی بود بابام فکر کنه که چرا من نمیتونم بچه‌مو دوست داشته باشم. بابام به جایی که بگه چرا من نمیتونم بچه‌مو بپذیرم و دوست داشته باشم، برگشت گفت بچه من چرا انقدر دوست نداشتنیه؟ یعنی هیچ اشکالی تو من نیست، اشکال تو بچه‌مه. اینو به من تزریق کرد. الان شما هم دقیقاً توی داستان تغییر همینه. نگاه به خودت میکنی، به خود الانت نگاه میکنی، میبینی دوستش نداری، میگی چرا من انقدر دوست نداشتنیم، نمیگی من چرا نمیتونم خودم رو دوست داشتنی ببینم. الان فرق من با بابام چیه؟ بابام نگفت من عشق ندارم، نمیتونم بچه‌ای که از خون خودم رو دوست داشته باشم، گفت بچه‌م دوست داشتنی نیست. منم یاد گرفتم الان نمیتونم بگم آقا این کسی که من هستم عشق ندارم بتونم دوستش داشته باشم، یعنی از هر وری نگاش میکنم نمیتونم دوستش داشته باشم. اینو بگی خیلی بهتر از اینه که بگی بابا خودم همش ضعف دارم دیگه، تنبلم، بیورزم، تا حالا هیچ نتیجه ای نگرفتم، هیچ چیز قشنگ و دوست داشتنی ندارم، آخه چجوری خودم رو دوست داشته باشم؟ یه دوست دختر خوب نداری، یه چنان همسر خوب نداری، یه شوهر خوب نداری، بعد پول دارم که نیستی، کارخونه دارم که نیستی، تحصیل کردم که نیستی، مهاجرت هم که نکردی، چی نداری، من چی تو دوست داشته باشم؟ فقط امروز تا جلسه بعدی به این فکر کنید تفاوت من با پدرم در رابطه با این کودک چی بوده. پس الان میتونیم بگیم بابام هم حق داشت اگه منو دوست نداشت، بقیه آدمایی هم که تو رو دوست نداشتن حق داشتن. آره نه دیگه، اینجوری نبود. تو از اولش دوست داشتنی بودی. اگر کسی تو رو دوست نداشت، اگر تو از اولش با ارزش بودی، تو از اولش شایسته و لایق بودی، تو از اولش کافی بودی، واسه زندگی خودت کافی بودی، خواستنی بودی. اگر کسی نتونست تو رو خواستنی، کافی، با ارزش، لایق و شایسته ببینه، اون باید به خودش میگرف اشکالو، ولی داد به تو، گفت تو هیچ کدوم از اینا رو نداری، چون من هیچ چیزی بهت ندارم پس تو مشکل داری. فکر نکرد حس خودش مشکل داره، فکر کرد تو مشکل داری. الانم اگر تو رابطه با خودت هر جایی که داری دست میبری تو چیدمان خودت رو تغییر بدی، عملا داری اینو میگی، میگی ببین تو باید درست بشی تا من بتونم تو ست داشته باشم، من دیدگاه مشکلی نداره، تو مشکل داری. این یعنی انکار صفر تا صد تمام چیزایی که یاد گرفتی. زیبایی باید در نگاهت باشه، نه تو اون چیزی که میبینی. اگر نگاه زیبایی نداری، هی فشار رو نیار رو اون چیزی که داری میبینی زیبا نیست. نگاه زیبا چیه؟ شامپانزه بچه به دنیا میاره، واقعا نمیشه نگاش کرد، عاشقانه دوستش داره. توی آدما بعضی رو نگاه میکنی بچهشون واقعا بچه شبیه گودزیلا، مادره و پدره عاشقانه بچه رو دوست دارن. اونا چجوری میتونن دوستش داشته باشن؟ چون با چشم سر بهش نگاه نمیکنن، با چشم قلب بهش نگاه میکنن. چجوری میتونه یه پدر مادری که یه بچه خیلی زشتی داره رو اونجوری اون همه دوستش داشته باشه؟ چون با معیارهای جامعه به بچهش نگاه نمیکنه، چون با منطقهای سرش به بچهش نگاه نمیکنه، چون از دریچه قلبش به بچهش، دریچه عشق به بچهش نگاه میکنه. حالا تو با به خودت نگاه میکنی، با معیارهای جامعه به خودت نگاه میکنی، با چشم سر نگاه میکنی، یا از دریچه قلب نگاه میکنی به خودت، از دریچه عشق به خودت نگاه میکنی؟ من مطمئنم اگر تو با عشق به خودت نگاه کنی، تو دوست داشتنی هست و اینو حس میکنی. اگه بخوای با معیارهای جامعه، معیار جامعه چی میگه؟ میگه یکی رو میشه دوست داشت که پولدار باشه، موفق باشه، خوشگل باشه، خوشتیپ باشه، نمیدونم فلان باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، نتیجه گرفته باشه.
اینا معیارهای جامعه است. دوست داشتن هیچ وقت با معیارهای ذهنی و منطقی صورت نمیگیره. اگر هم صورت بگیره اون دوست داشتن نیست. دوست داشتن از قلب صورت میگیره نه از سر. اگر داری حساب کتاب میکنی بعد یکی رو دوست داشته باشی، اون تهش حتی اگر فکر کنی دوستش داری، دوست داشتن نیست دیگه. حرف حسابو دارم میزنم دیگه. شما دوست داشتن رو با قلب میتونی به وجود بیاری. دوست داشتن از قلب به وجود میاد نه از سر. اگر با چشات داری یه چیزی رو نگاه میکنی، میخوای از طریق معیارهای جامعه و نمیتونم این معادلات و منطقها به این نتیجه برسی تو دوست داشتنی هستی، اصلا به این نتیجه هم برسی اون دوست داشتنی نیست، اون دوست داشتن واقعی نیست. اصلا ذهن کارش دوست داشتن نیست. تو از یه جایی میخوای دوست داشتن رو ایجاد کنه که اصلا کارش این نیست. مثل اینکه شما مثلا بخوای با دستات چی بگم، با دستات مثلا بشنوی، این دست کار شنیدن نیست، گوش کار شنیدنه. شما با سر نمیتونی کسی رو دوست داشته باشی چون سر مال ذهنه دیگه. ذهن اصلا کارش این نیست. کار ذهن دوست داشتن نیست. کار ذهن شرط و شروط و نمیدونم حافظه و حفظ کردن دریافت اطلاعات و کار ذهن یه چیز دیگه است. عشق و دوست داشتن کار قلبه. مشکل اینجاست که ما میخوایم با ذهنمون یکی رو دوست داشته باشیم. نمیشود. نمیشود. و هر وقت که فهمیدیم با ذهن نمیشه کسی رو دوست داشت، دیگه اینجا تلاش نمی کنیم، دریچه قلبمون رو باز میکنیم. برای اینه که بعضی از بزرگای دنیا میگفتن که وقتی من به تو نگاه میکنم روحت را میبینم، نه آنچه قابل مشاهده است با سرم، آنچه را مشاهده میکنم که با قلبم میفهممش. برای اینه که فارغ از این که تو کدوم جایگاه هستی و چی کار داری میکنی و چه جوری هستی، من تو را دوست میدارم. بچه پیروز باشید، دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم این جلسه رو زیاد گوش کنی تا تعریف درست از تغییر یادت نره، اشتباه نزنی. تغییر یعنی دیدت عوض شه به خودت نه خودت. پیروز باشید.